Gerçekten.
Salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina el kasim Muhammed ve ala alihi tayyibin et tahirin. جهت دوم از بحث و از افحاص اجازه در ثمرات و فرق بین این مبانی مختلفی است که ذکر شد. مبنای نقل یه مبنا، کشف حقیقی دو مبنا، کشف حکمی انقلابی یا نقل در ملکیت و کشف در مملوک سه مبنا و کشف تنزیلی، حکمی تنزیلی هم چهار مبنا. این چهار مبنایی که قبلا چهار تفسیر را یا چهار احتمال را در اجازه در جهت گذشته ذکر کردیم، اینو میخواییم ببینیم در این جهت چه ثمراتی بار میشه در اینا. برای تنظیم بحث ما در اینجا این ثمرات را در سه مقام ذکر میکنیم. مقام اول در حکم مالی که تابع اصله، تابع اون عین مبیعه. حکم این مال چیست بنابرای هر یک از این مبانی؟ حکم مال تابع، مال تابع اعم از نما یا زمان، چون زمان هم در حقیقت بدل همون مال عینه و تابع اون عینه. پس مقام اول در حکم مال تابع اصل، تابع عینه، که این مال بنابر این مبانی چهارگانه مال کیست؟ مال بایعه، مال مشتریه، مال مجیزه، مال مجازنده‌ه. یه مقام. مقام دوم در حکم تصرفات تکوینی است که بر این مال واقع میشه، بین عقد و بین اجازه. این تصرفات تکوینی چه حکمی دارن؟ بحث مقام سوم در تصرفات انشائی که واقع میشه بین این مال، در مال بین عقد و بین اجازه، از قبیل بیعی، تزویجی، عتقی، معاملات انشائی اگر واقع شد از مجیز یا از مجازون له، اینها چه حکمی دارن؟ صحیحن، صحیح نیستن، باطلن؟ پس این سه مقام تقریبا عمده ثمرات و نکات رو در بر میگیره. اما مقام اول، حکم مال تابع اصل چیست بنابراین مبانی؟ اما در نما، اما بنابر مبنای نقد که مبنای اول بود، منافع هم نما دیگه، نما شامل منافع است و نما و منافع یکی، بگیم منافع عوض نما. بنابر مسلک نقل، نماعات و منافع که بین عقد و بین اجازه موجود شده همش ملک مجیزه و مالکه، نه مشتری و مجازون به. به جهت اینکه نقل از زمان اجازه است، انتقال ملکیت بنابر مسلک نقل از زمان اجازه است. و مثل کسی است که مثلا یک مالی داشته باشه، این مال یک گوسفندی داشته باشه، این گوسفند بزاد، بعد این گوسفند رو بفروشه، اون اصلی رو ولدش دیگه تابعش نیست در فروختن. اگر بیع فقط خورد به اون، وقتی انتقال فقط اصل و مادر را منتقل کرد به بیع، خب بچه مال خودش رو. این نقل هم همین حالت داره. حالا بیع واقع شده، حالا بیع شرعی یا نقل و انتقال شرعی از حالا بین این مال و اون مال هست، قهرن اون باقی مونه بر ملک مالک اولیش، وجهی برای انتقالش نیست. پس یکونو مجیز للمالک. و اما عوض، جایی که تلف بشه این مال، اگر قبل از اجازه این عوض مالکی است، اگر تلف به خود مال خورده باشه، اینجا بنابر مسلک نقل اصلا دیگه بایستی گفت بیع درست نیست، اجازه هم درست نیست. اگر قبل از اجازه این مال تلف شده باشه، یا کسی اتلافش کرده، مال کی رو اتلاف کرده، مال کی تلف شده، مال بایع، چون در ملک بایع بوده. بعدم که اجازه میاد، اجازه ربطی به ما سبق نداره، نقله، همون وقت میخواد نقل کنه، خب نیست مال تو نقل کنه. و در اینجا چون مال نیست دیگه نقلی موضوع نداره، نقل که موضوع نداشت اجازه باطله، بیع باطله. و این به این معناست که در حقیقت اینجا اجازه حکم بیع را پیدا میکنه. چطور در بیع اگر مبیع معدوم بود بیع باطله؟ کسی چیزی رو فروخت به خیر اینکه هستش، بعد متفرش زمان بیع نبوده، اصلا تلف شده، یا تلف قبل از قبض و اقباض، تلف المبیع قبل اقباض من مال مالکه، یعنی بیع منفسخ میشه اصلا. چون حقیقت بیع ما قبلا هم گفتیم متقدم به غرض نوعی عقلایی از بیع، تسلیم و تسلم و استیلاء بر مال، اگر مال منعدم شد قبل از تحقق این، در حقیقت بیعی در کار نیست. این هم همینجوری، بنابر اینکه اجازه ناقل باشه و نقل از زمان اجازه است قهرن، اگر قبل از اجازه، اگر زمان اجازه عین موجود نباشه دیگه نقلی معقول نیست، یعنی نقل عقلایی نیست، نه اینکه معقول نیست. میشه اینجا هم بگیم این آقا حالا منتقل کنه، منتقل میشه به اجازه به او این مال، این مال معدوم فرض میشه موجود، مثلا تعلق به معدوم هم که لازم نیست فرض بشه موجود، اصلا تعلق ملکیت به معدوم اشکالی نداره، بگیم اون مالی که تلف شده حالا میشه مال شما، این معقوله. ولی این عقلاییت نداره، و چون حقیقت نقل و انتقال که بیع شرعی است، اگر این یا غرض از بیع شرعی است اگر حین الاجازه بخواد انجام بگیره، پس بنابراین در زمان اجازه بایستی این استیلاء بر مشتری بر این مال معقول باشه و ممکن باشه. وقتی این دیگه ممکن نشه، اینجا دیگه در حقیقت بیع نیست. دلیل اشتراط، دلیل را که دلیل بر شرطیت وجود عین در مبیع حین العقد، بلکه دلیل بر اینکه طرف المبیع قبل القبض هم موجب انفساخ بیع من مال مالکه، اونها اینجا هم اقتضا میکنن، مخصوصا که اون دو تا دلیل، مخصوصا دلیل اول دلیل عقلایی است، اینجا هم اقتضا میکنن بنابر نقل اینکه حین الاجازه این مال باشه، اگر نبود تلف شده بود قبل از اجازه اصل مبیع، دیگه نقل درست نیست و اجازه دیگه باطل قهرن. اجازه هم کرده باشه به خیر اینکه مال موجوده، بعد منکشف بشه که مال تلف شده بوده، قبل از اجازه معامله به باطل. پس نسبت به تلف بنابر نقل اجازه باطله و بیع باطل میشه. نسبت به نماعات، نماعات و منافع مال مالکه، این بنابر مسلک نقل. اما بنابر کشف، کشف حقیقی که مسلک دوم بود از اون چهار مسلک، بنابر کشف حقیقی مسئله برعکس تماما، یعنی تمام نماعات میشه مال مالک، مال مشتری، مال مجاز الله، و تلف و عوض و همه اینا میشه برای، اگر تلف هم شده باشه مال او تلف شده، چون ملک او بوده حقیقتا، در واقع زمان هم ملک او بوده زمان گذشته، فقط شاید مثلا نمیدونسته که این مال اوست، با جهل و علم و عدم علم نمیدونسته که اجازه بعد میاد، اثری در ثبوت احکام نداره. پس بنابر کشف نماعات، منافع و همچنین عوض مال مجیزه، مجاز له، اگر کشف کشف حقیقیه به نحو شرط متأخر باشه. و اما بنابر مبنای سوم که کشف کشف حکمی انقلابی باشه، یا کشف حکمی به بیانی که مرحوم ایروانی داشتن، نقل در ملکیت و کشف در مملوک، ملکیت حین الاجازه میاد ولی میخوره به مال سابق، طرف این علقه اعتباری وضعی، نخ وضعی طرفش و سرش از اون طرف میخوره به مال در گذشته، به ما هو مالون در اون زمان. خب بنابر این مبنا، اگر اون چی که قبلا در دفع کلام اشکال محقق اصفهانی استظهار کردیم درست شد، بازم حال حکم همون حکم کشف حکمی، کشف حقیقیه. یعنی اگر گفتیم موضوع تملک نما، موضوع تملک عوض، ان یکون الانسان مالکن فی زمانن من الازمنه للمال فی زمان النما، للاصل فی زمان النما، للاصل فی زمان التلف. ملکیت هر وقت مخواد بیاد بیاد، سرش اگر خورد به اون زمان به مال در زمان تلف در زمان النما، مالک منافع و مالک عوضه. اگر این رو میزان قرار داد، این به تعبیر مرحومه، یعنی بنابرای تعبیر مرحوم ایروانی، بنابر اون تعبیر دوم، هرگاه در زمانی که حاکم و قانونگذار ای را متصف به این که انه المالک لذاک المال فی زمان نما بدون حساب کنه، حالا هر وقت این حساب را بکنه، این امر انشائی را، این اتصاف انشائی را هر وقت قانونگذار اعتبار کنه، مالک اعتبار میکنه، مالک قهران مالک میشه نمایش را، هم مالک میشه عوضش را. اگه این موضوع باشه در تملک نما و منافع و در تملک بدل در باب زمان، باز هم به مجرد اجازه این موضوع متحقق شده، قهرن حقیقتا ورودن گفتیم سابقا این نتیجهش وروده، بالورود متحقق شده، به لحاظ موضوع اون آثار واقعا کشف میشه که موضوع این آثار حالا هستش، و تعبیر به کشف هم درست نیست، موضوع آثار متحقق شد حقیقتا. اون موضوع آثار اینه که در زمانی که این ملکیت مال در اون زمان بیاد، ملکیت نمایش هم آمده اون تابعشه. خب من بعد از اجازه مالک مال شدم در اون زمان، ملکیت نمایش هم میاد، ملکیت عوضش هم میاد. و اما اگر این رو قبول نکردیم، استظهار مرحوم محقق اصفهانی رو پذیرفتیم که ظاهر ادله نما، مثلا ظاهر ادله تلف اینه، ان یقع التلف فی زمان تکون الملکیه بالفعل فی تلک الزمان، ملکیت فعلی باشه. پس اگر ملکیت مقرون نبود در زمان فعلیتش با فعلیت تلف و فعلیت نما، این آقا مالک نما نیست. مالک نما کسی است که ملکیت فعلیه در واقع اون ظرف زمانی داشته، و اینجا کسی که این ملکیت رو داشته کیه؟ در حقیقت مالک بایعه، نه مجازن له، مجیزه. پس نما میشه مال مجیز، مال مجیز نه مجازن له. و تلف هم قهران واقع شده بر چی؟ بر مال مجیز نه مجازن له، تلف بر مال ای واقع شده، احتمال ای تلف شده، پس اون آقا ضامن برای ای. خب حالا دیگه این زمان لیس لئون آقا، بلکه زمان لئین آقا. حالا اجازه چی میشه اگر زمان وقع لئین آقا؟ این اجازه دیگه کلا اجازه است، مثل اون نقل میمونه. این اجازه اجازه مالی است که از لازمه این حرف اینه، یه اشکالی میشه اینجا به محقق ایروانی، به محقق اصفهانی، که در اینجا اگر تلف از مال این شد، خیلی خوب، مال این تلف شد، از ملک این تلف شد، دیگه این مالی نداره در گذشته. وقتی مالی نداشت در گذشته، مال عینی دیگه نداره. حالا این ملکیتی که بعد میخواد بیاد، یا عرض خدمت شما ملکیت انقلابی که میخواد بعد بیاد، این ملکیت انقلابی به چی میخوره؟ به اون مال گذشته اگر بخوره، پس زمانش هم میشه مال زمان، میشه مال این آقای، به مال مال گذشته بخوره، زمان برای اوست، ولی این مالک اون مال از حالا. خب پس بنابراین اون مال که حالا نیستش، تا این آقا مالی را بگیره از بایع، چی را میگیره؟ بدل را بگیره از بایع، بایع که تلفی نکرده، مال این را کسی دیگر تلف کرده. اینجا قهرن این مبنایی که فرض میکنه در اینجا مالکیت، در اینجا تلف وقع بر مال مجیز، مال بایع، و اون آقای متلف ضامن از برای بایع، اینجا این بیع دیگه قابل تصحیح برای مجازن له نیست، چون حالا که مالی نیست تا اینکه منتقل بشه به او. مال گذشته اگه بخواد منتقل بشه حالا به او، خب اون رو که نمیتونه بگیره، چون مال تلف شده، بدلش رو باید بگیره. مثلا بگیم حالا اونی که نمیتونه بده، بدلش رو بگیره. بدلش رو چرا بگیره؟ کی از کی بگیره بدلش رو؟ از اون ضامن بگیره، متلف. این خلف فرضی که او ذمه او مشغول است برای بایع نه برای مشتری. ذمه او مشغول باشه، اینکه خلفشون قبول نکرد، گفت موضوع تلف، موضوع زمان عبارت است از تلف ملکیت در زمان تلف فعلی، ملکیتی که اون ملکیت فعلی باشه در زمان تلف، این آقا ملکیت فعلی در زمان تلف نداره، پس ذمه او مشغول نمیشه برای این، مشغول شده برای مالک. از ذمه مالک، ذمه مالک بیاد مشغول بشه، بعد از اینکه ذمه او مشغول برای مالک، با اجازه با ذمه مالک مشغول بشه برای این آقای مشتری، ذمه مالک بگیم مشغول بشه برای آقای مشتری، خب این اشتغال ذمه سبب میخواد، به چه مناسبت ذمه مالک مشغول؟ مالک که تلف نکرد، مالک که اتلاف نکرد، تا اینکه ذمه مالک مشغول بشه. اینجا یه مشکلی قهرن برای ایشون پیش میاد که در اینجای اینجا ایشون چی میگن؟ مگر انتخاب کنن، اختیار کنن در اینجا نتیجه نقل را، این که بگیم در اینجا اجازه باطله. کشف را گفت، ایشون عرض کردیم اونجا، ایشون نگفتن کشف، این کشف محاله، گفتن این کشف لغوه، برمیگرده به همون تنزیل، باز برمیگرده به همون تنزیل، چیزی غیر از اون تنزیل نیست. بنابراین در اینجا ذمه، اگر بخواد ذمه مالک مشغول بشه، بایع مشغول بشه برای مشتری، یه خلاف قاعده ایشون کرده، اون این که ذمه کسی مشغول شده برای کسی دیگری بدون اینکه صاحب این ذمه یکی از موجبات اشتغال ذمه رو داشته باشه، چون صاحب این ذمه نه تلف کرده این مال رو، وقتی هم که تلف شده مال در ملک خودش بوده، من اتلف و ید و هیچ کدوم از نه مال تحت یدش تلف شده، مال دیگری، چون مال دیگری نبوده. مگر باز بیاد اینجا بگه نه به لحاظ مثلا ید و به لحاظ اصل تلف نه اتلاف، دیگه این وجه نداره این تفکیک. میزان من تلف المال فی یدهی به اعتبار حالاست، باز برگشته به همون جوابی بود که قبل بود. پس معنی نداره کسی که در ملک خودشه یه مالی ضامن مالی خودش باشه، ضامن مالی که مال خودشه برای دیگری باشه معنی نداره، انسان همیشه ضامن میشه مالی را که مال دیگری است. اونی که تلف کرده ضامن شده برای مالک، برای بایع ضامن شده. کسی که تلف کرده چون موضوع زمان شد من کانت ملکیت و فعلیه، برای مشتری نمیشه مال ضامن باشه، چون خلف اون دلیله، برای مالک، برای بایع ضامنه. پس مشتری وقتی میخواد به اجازه بشه، مشتری چی گیرش بیاد؟ هیچی گیرش نیاد که این بیع نیست، چیزی باید گیرش بیاد، این حالا این را گیرش بیاد، این معدومه، حالا این نیست که تا گیرش بیاد، در فرض طرف بدلش باید گیرش بیاد، بدلش از کیسه کی؟ از کیسه ضامن، این خلفه استظهاره، از کیسه بایع، بایع که نه اتلافی کرده نه مال غیر در دستش بوده، مال خودش دستش بوده، بنابر اجازه، بنابر کشف حکمی، یعنی بنابر غیر کشف حقیقی و غیر کشف حکمی انقلابی به اون شکلی که به اون موضوعی که مرحوم چیز گفتن، ما از مرحوم مثلا محقق ایروانی نقل کردیم، اون فرض کردیم، به غیر از او اینجا موجب نیست که این آقا ضامن باشه، بایع ضامن باشه برای مشتری، چی ضامن باشه؟ نه مال مشتری در دستش بوده و نه تلف شده در زمانی که اون مال تالف ملک مشتری بوده. پس بنابراین موضوع زمان دیگه اینجا تصویر داره، بایستی قائل بشیم به چی؟ به بطلان اجازه، یعنی بطلان به بنابر استظهاری که مرحوم ایروانی میکنن، ما مجبوریم در این فرض قائل بشیم به بطلان اجازه اگر هر آینه تلفی در قبل از اجازه واقع شده باشه، چون با فرض تلف و اینکه این تلف موجب زمان مشتری نیست، موجب زمان متلف برای مشتری نیست، چون موضوع زمان یا من له الزمان من یکون ملکن له ملکیتا فی واقع زمان تلف، بالفعل فعلیت ملکیت در زمان تلف میزان من له الزمانه. خیلی خوب، این آقای مشتری که اینجور ملکیتی رو نداشته، بالفعل بایع داشته، پس بنابراین زمان متلف برای بایع، ذمه متلف مشغول است به مال برای بایع نه برای مشتری. پس مشتری از کی مال خودشو بگیره اگر اجازه بخواد مصحح این چنین بیعی بشه؟ از متلف بگیره که خلاف فرضه، از مالک بگیره ذمه مالک مشغول شده باشه که بایع باشه، ذمه مالک چرا مشغول بشه برای مشتری؟ نه تلفی کرده نه مال دیگری در دستش بوده قبل از اجازه. اینجا به چه مناسبت بیاد آقای بایع مسئول باشه از دادن بدل مال این آقا به او؟ بنابراین اینجا مقتضای قاعده و صناعت اینه که حکم به بطلان بیع کنی، و این خودش شاید یه منبهی است بر صحت اون استظهاری که کردیم، که صحیح اون استظهار اوله نه این استظهار دوم. چون اگر استظهار دوم بکنیم باید بگیم در این چور جایی بنابر کشف انقلابی اسوء از کشف تنزیلی خواهد شد، اینجا حکم به بطلان معامله بشه، مثل نقل درش حکم میکنه به بطلان معامله و این خیلی بعیده. و اما کشف حکمی تنزیلی، کشف حکمی تنزیلی طبق اون مبنای اول، مبنای ایروانی و طبق اون استظهار اول، در اینکه موضوع نما و موضوع زمان اون چیزیست که ما عرض کردیم، ان تکون الملکیه متعلقتن به هذا المال فی ای زمان امکانت الملکیه فی ذاک الزمان یملک النما. این برای تعبیر مرحوم ایروانی، برای تعبیر مرحوم انقلابی اینجوری باید بگیم، ان یکون فی ای زمان جعله الشارع اوصفه الشارع به انه مالکون کان مالکن لذاک المال. هر وقت شارع گفت تو مالک این مال بودی در اون زمان، ملکی ولو معدوم باشه، وقتی اعتبار کرد که تو مالک اون مال بودی در اون زمان، قهرن این اعتبار موضوع تملک نما رو درست میکنه. پس ذمه غیر ابتدا مطلق مشتغل میشه ابتداعا برای کی؟ به مجرد اجازه برای مشتری، برای مجازون در و اجازه صحیح میشه. و این خودش منبه بر صحت اون استظهار بود در اون مسئله ای که اون روز بحث در استظهار هم واقع شد اجمالا، که این خلاف ایشون اینو میگه مسلمه، اون میگه ظاهره، اون ظاهر نیست. حالا معلوم شد که نه، باز استظهار اون طرف اقرب به اتفاقات عرفی و به آنچه که مقتضای باب اجازه است، چون بدون شک بنابر کشف در فرض اجازه حکم بطلان نمیشه در جایی که چیز طرف شده باشه. و اما بنابر کشف حکمی تنزیلی که مبنای چهارم بود، کشف حکمی تنزیلی رو اگر قائل شدیم این حسابش چجوری است؟ این دیگه مربوط میشه به مقدار تنزیل. ملکیت بدون شک حالا حاصل شده، نه سابقا، نه به نحو کشف حقیقی، نه به نحو کشف حکمی اون طوری که گفته شد، تقدم مملوک و تأخر ملکیت، حالا حکم میشه به ملکیتی متعلقی به این مال، این عین حالا، نه به عین گذشته. خیلی خوب، وقت این نسبت به اثر نما، آیا آثار نما بار میشه یا نه؟ خب مقتضای تنزیل اینه که اگر شارع بیاد این رو تنزیل کنه، نازل منزله کسی که این مال رو از اول مالک بود، خب لازمه این که اگر از اول مالک بود میگه نما مال این بود، پس این نما میشه مال این. اگرم نما تلف شده باشه باز مال اینه، یعنی اون کسی که تلفش کرده مقتضای تنزیل اینه که ضامن باشه برای این. میمونیم در این قسمت که اگر مال تلف شده باشه، اصل عین نه نما، اصل عین تلف شده باشه، خب کشف تنزیلی حکمی تنزیلی میگه ملکیت از حالا حاضر میشه نه از ابتدا. ملکیت مالی که معدومه در زمانی که نیست، این اینجا این اشکال میاد که این میشه شبیه بیع مالی که معدومه، چون بنابر کشف حکمی تنزیلی تنزیل در آثاره و اما خود ملکیت نقله. ما قبلا گفتیم کشف حکمی تنزیلی نقل فی الملکیه و حکم الکشف فی الآثار از نظر ملکیت نقله، حالا ملکیت ایجاد میشه، ولی آثار این که اگر من از اول مالک بودم چی بود، حالا همون آثار بار میشه. اگر من از اول مالک این مال بودم، یکی از آثارش بود که اگر نما داشت من نما رو مالک بودم، این اثر حالا بار میشه، ولی ملکیت نقله بالاخره. حالا که ملکیت نقله، اینجا این بحث میاد که اگر مال مملوک در حین اجازه نبودش، مالی که میخواد ملکیت نقلش کنه، اجازه نقلش کنه، نقل ملکیت درش کنه، اگر معدوم شده بود، تلف شده بود، یا متلفی اتلافش کرده، خودش تلف شده بود قبل از اجازه، خب آیا اینجا دیگه این هم باز ملحق به نقله؟ میگیم چطور در بنابر مسلک نقل گفتیم اینجا لا يكون هناك بيع صحيح، بيع، چون این مثل بیع معدومه، چون حالا بخواد منتقل بشه، حالا نیست این مال تا منتقل بشه. یا نه بگیم چون در اینجا تنزیل شده این نقل منزله کشف در آثار، یعنی این ملکیت متأخره تنزیل شده منزله ملکیت از اول، و ملکیت اگر از اول بود ملک معدوم نبود، ملک موجود بود. پس این هم که تا نازل منزله اون شده، این دیگه عقلائیت داره. در این چنین جایش عقلا میگن عیبی نداره این چنین ملکیت معدوم. ملکیت معدوم استحاله عقلی که نداشت، عرفاً لغو بود، عرفاً بی اثر بود، عرفاً عقلائیت نداشت. علت عدم عقلائیتش عدم اثر بود و لغویت بود. جایی که تنزیل باشه ملکیت معدوم، منزله ملکیت مال موجود از زمان عقل، این لغویت از بین میره، چون آثار داره دیگه. بنابر مسلک نقل تنزیلی در کار نبود، لغویت باقی بود. ولی گفتیم بنابر مسلک نقل این مثل بیع معدومه، باطله. به مجرد تلف مال قبل از اجازه، وقتی اجازه میاد دیگه بنابر نقل این معامله باطله، چون مثل بیع. حالا میخواد بفروشه، اگه حالا میخواست بفروش به خیال اینکه هستش، خودش خود از مجیز خودش میفروخته، تو باطل بود، اجازه هم حکم اونه. چون معقول گرچه بود ثبوتا تعلق اعتبارات به معدومات، ولی عقلائیت نداره، جایی که اثر نداره، فعلا مستولی نمیشه برای ما. به خلاف اینجا، اینجا وقتی بگیم این آقا مالک این امر معدومه، حالا ملکیت فعلیش چون نازل منزله ملکیت از کسی است که از اول موجود بوده اون وقت، از زمان عقل مالک این ماله، و این میخواد اون آثار را بار کنه، اون لغویت یا عدم عقلائیت دیگه در کار نیست، عقلائیت داره. پس به لحاظ وجود این تنزیل گفته میشه که اینجا این بنابر کشف حکمی تنزیلی، جایی که تلف هم شده باشه مال قبل از اجازه، به اجازه به صحیح میشه، و آثار ملکیت از زمان بی آثارش بار میشه. که یکی از آثار چیه؟ آثار اینه که ذمه کسی که تلف کرده یا کسی که به دستش تلف شده، ذمهش مشغول باشه برای این. اگر متلفی تلف کرده، اون ضامن ذمهش مشغول میشه برای این. اگر دست مالک تلف شده باشه، مالک ذمهش مشغول میشه. اگر این از اول مالک بود، دست مالک تلف میشد، ذمه مالک مشغول بود، چون مالک نیست دیگه، علاریت دیگه اینجا مثلا شاملش بود، ذمه مالک در اینجا مشغول میشد قهرن، چون تلفون بلا رضای این ذمه، یا ذمه خود متلف مشغوله، یا ذمه مالک بالاخره مشغول میشه برای این آقا، چون در دست ای بوده، دست ای تلف شده. پس یترتب در حقیقت این اثر در اینجا به دلیل تنزیل. پس اگر دلیل تنزیل، اگر کشف حکمی تنزیل رو قائل شدیم، اینجا دیگه بهتر میشه از نقل. پس در حقیقت کشف حکمی تنزیلی بهتر از نقله، در این جهت که معامله را، اجازه را صحیح میتونه بکنه، در جایی که مال در عین مبیع تلف شده باشه قبل از اجازه و بعد از عقل، چون این نه استحاله عقلی داره نه لفظیت عقلایی داره، بلکه هر دوش اینجا از این نظر نیستش، هیچ کنون از این محضور نیست. پس معامله میتونه صحیح باشه و اون اثرم بار بشه. بنابراین اگر ما، البته گفتیم این نیاز به همون دلیل تنزیل داره، ما یه دلیل تنزیل رو باز اینجا پیدا کنیم که اینقدر به این وسعت بتونه تنزیل کنه این را در همه اون آثار، به تمام اون آثار قهرن بار بکنه. در حقیقت در اینجا میشه از نظر آثار مثل همون کشف حقیقی، ولی بدون تحقق موضوعش، با اون دلیل تنزیل آمده اون آثار رو همه در اینجا بار کرده. البته اثبات این چنین تنزیلی گفتیم امر خلاف عنایت زائده‌ای میخواد، دلیل برش نیست، مخصوصا در اینجا که مال معدوم است. بگیم شما یه ملک معدومی را هم انجام بدیم و شارع آمده گفته این ملک گرچه معدوم متعلقش، ولی تو نازل منزله اونی که از اول داشته، چون نازل منزله اونی که از اول، اگر از اول داشتی که ملک معدوم نبود، این ملک معدوم بود مثل ملک معدوم اونه. اینا همش یک معقول ثبوتن، دلیل اگر دلیلی آمد بر این چنین تنزیلی، ولی این دیگه باز عنایتون فائقتون فی فائقه میشه، سبک مجاز فی مجاز، هی افترازات زائدی است. ما این چون دلیلی بر اصل تنزیل نداشتیم تا چه برسه این چنین تنزیلی. ولی بالاخره اگر دلیلی بر تنزیل پیدا شد میشه اینجا هم اینجوری تنزیل کنه و این معامله از بطلان بیاد بیرون بشه معامله صحیحه، چون به لحاظ این تنزیل دیگه معقول شد ترتب این آثار. این در مقام اول. مقام دوم در تصرفات تکوینی بود. تصرفات تکوینی عبارت بود از مثلا تصرف در مال، چیزهایی که مقصود از تصرفات تکوینی، حکم تصرفات تکوینی مقابل تصرفات وضعی است، تصرفات انشائی است، مثل بیع و عتق و نکاح و امثال اینها. و تصرفات تکوینی هم افعال تکوینیه باز خودش دارای دو نوع حکمه، یک حکم تکلیفی است، یک حکم وضعی است. چون احکام وضعی همش که انشائی نیستن، بعضی احکام وضعی غیر انشائی هم، مثل طهارت و نجاست و ابن الزنا بودن و ام ولد بودن و امثال این. نسبت به احکام تکلیفی برای تصرفات تکوینی مثل حلیت اکل، حلیت لبس، حلیت استعمال و تصرف در اون مال، نسبت به این احکام بنابر کشف حقیقی این احکام از اول باره بدون شک و هیچ گونه وجهی برای توهم اینکه این احکام بار نیست در اینجا نیست. اگر قائل به کشف حقیقی شدیم، تمام احکام تصرفات تکوینی، احکام تکلیفیش، بلکه احکام وضعیش هم از قبیل ام ولد شدن، اگر این تصرف تکوینی به استیلاد بود، زنا نبودن اون تصرف، تمام اینا باره. حتی اگر متصرف خیال کنه که این اجازه نخواهد کرد، چون قاعدشون تجری کرده و الا واقعا حلیت هست و ملکیت هم هست، بنابر کشف حقیقی. بنابر غیر کشف حقیقی بایستی اون موانع نگاه کنیم. بنابر نقل تصرفات احکام تکلیفی، تصرفات تکوینی بنابر تمام اون سه مسلک دیگر در کار نیست. چرا؟ چون ظاهر اون ادله اینه که این تصرف، این حکم تکلیفی به حلیت تصرف دائر مدار اینه که در زمان تصرف ملک باشه و در زمان تصرف بنابر تمام اون سه مسلک، چه نقل، چه کشف حکمی انقلابی، چه کشف حکمی تنزیلی، ملکیت واقعا در زمان تصرف نبوده. ولذاست که آقایونی که کشف حقیقی حقیقی قبول ندارن گفتن اما فی الاحکام التکلیفیه فلا کشفه، چون یکی از اون سه مبنای دیگه اختیار کردن، یا نقل یا کشف تنزیلی یا کشف انقلابی، که بیشتری هم کشف انقلابی اختیار کردن، گفتن لا به لحاظ احکام تکلیفی لا کشفه، یحرم الاحکام التکلیفی، تمام احکام تکلیفیه که در تصرفات تکوینی است فعلیه، چون قائل به کشف هم بشن کشف حقیقی حقیقی که نوع اول کشف بود نشدن، اونو محال دونستن مثلا یا خلاف ظاهر دونستن، کشف انقلابی شدن یا تنزیلی شدن که در اون دو کشف هم احکام تکلیفیه باقی است. چرا؟ چون ظاهر ادله احکام تکلیفیه اینه که در زمان تصرف بایستی این مال مال او باشه و در زمان تصرف بالاخره مال دیگری بود. یحرم التصرف فی مال یکون فی زمان تصرف مالا لغیر، اما اینکه بعد این مال دایر میشه این که حرم تصرف رو رفع میکنه. پس کشف، بلکه بعضی های بیاناتی هم آوردن برای اینکه حرمت نمیشه رفع بشه، البته اون بیانات قابل نمیشه برابر کشف انقلابی یا کشف تنزیلی، غیر کشف حقیقی اون حرمت نمیشه رفع بشه، بیانی رو آوردن شبیه به بیانی که در استحاله شرط متأخر آوردن، که البته اون بیان درست نیست. جوابش اینه که نه، شرط متأخر درسته، میشه مولا ارادش یا کراهتش در اول مشروط باشه، میگه بعد اجازه نکنه، این در حقیقت کراهت نداره، این همون شرط مشکله شرط متأخره، برهان دیگری نیست که ما قبلا گفتیم در بحث اصول ثابت شده شرط متأخر محال نیست در باب احکام. مشکل در اثباتی است نه ثبوتی، و اون این که ظاهر ادله ترتیب اون آثار تکلیفی از حلیت تصرف امثال اینا اینه که در زمان تصرف این مال اگر مال دیگری بود یحرم تصرفی بدون اذن، اما اگر مال دیگری نبود مال خودت بود یجوز تصرف، و این در اون زمان بالاخره مال دیگری بود و اونم اذن نداده بود در اون زمان. حالا نه دیگه اون حرمت دیگر تنزیل در چی اثری میاد که حالا باشه اثری که اباحه گذشته دیگه بعد که نیستش موضوعش رفته، حکمی که زمانش بگذره حکم تکلیفی دیگه بقایش معنی نداره به خلاف حکم وضعی. حکم وضعی بقایش معقوله که بعد بگه تو مالک اون زمانی، اما بعد بگه تو در اون زمان مباح بوده برات، این اباحه حالا برش اثری نداره. ها این شرط متأخره، پس این تنزیل نشد. واقعا اباحه فعلی را منود کنه به عدم حرمت فعلی را منود کنه به عدم اذن، به عدم اذن حالا یا اذن مستقبل، به طوری اگر در مستقبلم اذن داد به ماضی حرمت از اینجا واقعا رفع شده باشه، این همون شرط متعرفه کشف حقیقی شد. اگر رفع نشد حرمت، پس بعد هرچند بگه من اون حرمت ادعا رفع کردم اون حرمت بوده قابل رفع، همون نیامده معنیش رفع شده، مقصود من از رفع لفظ رفع نبود، دفع شده، شرط متأخر همینجور دیگه. پس بنابراین اگر کشف حقیقی، اگر شرط متأخر قبول کردیم در احکام تکلیفی هم معقول است کشف حقیقی به نحو ارتفاع، میشه اینجا بگیم در حقیقت موضوع اون آثار کسیست که بعد مولا او رو مالک قرار نده، بعدم اگر مالک قرار داد دیگه این حرمت از اول نبوده، لازم نیست که اون زمان مالک باشه، بعدم مالک بشه کافیست، یا بعدم اذن بده مالک کافیست، ولی این برگشت به همون مبنای کشف حقیقی میشه و دفع اشکال استحاله کشف حقیقی میشه. خب اینه که آقایون قبول ندارن، پس ولذا رفتن به طرف کشف حکمی. خب میمونه مثلا استظهار که ظاهر دلیل وقت اینه گفته بشه، ظاهر دلیل، دلیل اباحه اینه که این دائمه دار زمان خودشه، ملکیت زمان خودشه، نه ملکیتی که بعد بیاد ولی میشه همون کشف حقیقی، بلکه این اباحه دیگه معقول نیست باقی این اباحه به اون شکلی که در کشف انقلابی گفته شد باقی باشه، اون مطلب در احکام وضعی معقوله نه در احکام تکلیفی. بنابراین بنابر کشف در احکام تکلیفیه مترتبه بر تصرفات تکوینی، این احکام تکلیفیه بنابر کشف حکمی حتی انقلابی تا چه برسه تنزیلی، این احکام حرمت تصرف برای غیر مالک امثال اینا باقی است. پس تصرف در مال دیگری است و حرامه. میبینیم سر اون احکام وضعی تصرفات تکوینی مانند زنا بودن و زنا نبودن امثال اینها هم گفتیم بنابر کشف حقیقی از اول زنا نیست، خیال میکرده زناست. بنابر کشف حکمی اینها یا استیلال ام ولد شدن، کشف حکمی تنزیلی و کشف حکمی انقلابی اینها میشه این احکام هم این هم رفع بشه، ولی نیاز به اون استظهار داره که بگیم موضوع این احکام اینه. ام ولد کسیست که من مالک او در زمان وقتی مثلا بشم، ولو ملکیتا متأخره، من اگه مالک کسی شدم در یه زمانی، مالک عمه‌ای شدم، ملکیت من در یه زمانی آمد ولی خورد این ملکیت به عمه در زمان وقتی من او را، میشه مالک، میشه ام ولد. اگر از دلیل ام ولد اینجوری استفاده کردیم که من یملک شخص عمتن فی زمان ملکیته فی زمان و یکون مملوکه الامته فی زمان الوطی وطیه لها فهو فالولد ولده، اگه اینجا استظهار کردیم اینجا میشه ام ولد، وطی هم میشه وطی از نظر وضعی میشه وطی غیر زنا، وطی صحیح. و ولذا به این ثابت شد که در احکام وضعی تصرفات تکوینی مثل احکام تکلیفی نیست. احکام تکلیفی تصرفات وضعی فقط همون شرط متأخر رو میخواد، بدون شرط متأخر قابل بار شدن رفع شدن از سابق نیست، چون اگر شرط متأخر رو نگیم دیگه اون اباحه اون حرمته اون وقت باشه ولی حالا نباشه، این معنی نداره، چون حرمت گفتیم باعث و محرک و زاجر بایستی باشه در زمان خودش میزانشه، بعد رفعش و عدم و خود بعد مرتفع ساقط اصلا، معنی نداره که بگیم بعد میشه. به خلاف احکام وضعی تصرفات تکوینی مثل ام ولد شدن، مثل زنا شدن، زنا بودن وقت یا وقتی غیر شبه بودن، وقتی حلال بودن به حلیت وضعی، وقتی در ملک بودن، نه فجور و زنا، این عناوین وضعی مثل زنا، مثل ام ولد، مثل عدم زنا، این عناوین قابل کشف حکمی انقلابی است یا کشف حکمی محققی روانی است. اگر از ادله استظهار کردیم این را که ام ولد کسی است که یکونو فی زمان وطیها من قبل الله از شخص الواطی، یکونو در اون زمان مملوک اون واطی باشه، حالا چه این ملکیتش هم در همون زمان باشه یا این ملکیتش بعد بیا، میشه ام ولد. پس تمام احکام وضعی، نه فقط احکام وضعی انشائی که قبلا گذاشت بعد میاد، حتی احکام وضعی تصرفات تکوینی قابل کشف حکمی انقلابی یا به اون شکلی که محقق ایروانی فرمودن قابل این کشف هست در حقیقت. بنابراین این آثار هم بار میشه بنابر کشف انقلابی. فقط احکام تکلیفی، حرمت تصرف تکلیفی که بوده، این دیگه قابل کشف حکمی انقلابی نیست، این فقط متوقف ارتفاعش یا اندفاعش بر کشف حقیقی به اون معنی که در معنی اول کشف گذشت. اینم و به این ترتیب ثابت شد که آنچه را که بعضی ها خیال میکردن کشف حکمی، مرحوم میرزا، کشف حکمی انقلابی آثار تکلیفی را در تصرفات تکوینی رفع نمی کنه، آثار وضعی را هم رفع نمی کنه در تصرفات تکوینی، این مطلب درست نیست. در تصرفات تکوینی آثار تکلیفیش بله قابل رفع نیست، محال رفع بشه، ولی آثار وضعیش قابل رفع حقیقی است بالورود، اگر اون استظهار رو که عرض کردیم کسی استفاده کنه از ادله ام ولد یا از ادله زنا، بگه زنا عبارت از اون چیزی است که من مالک اون همه یه چیز نباشه، موطوعه نباشه، در نه حالا و نه بعد، اگه بعدم مالک اون زمانش هم دیگه زنا نیست. خب دیگه لایش زنا، اگر این استثناء شده از دلیل زنا، البته خلاف ظاهره، ممکن در ادله زنا و فجور و چه می‌دونم امثال اینها استظهار بشه که اگر ملک دیگری بود ولو در زمان وقت، ولو بعدا این ملکیت، این مملوک متعلق ملکیت من قرار بگیره در این زمان، در این حال این زناست. این دیگه مسئله خلاف ظاهریست، نه خلاف، نه محاله، مثل اون احکام تکلیفی که عرض کردیم محال ارتفاعش به نحو کشف انقلابی. کشف تنزیلی هم باز اینجا به لحاظ احکام تکلیفی گذشته تا چه برسه به احکام وضعی معقول نیست، کشف حکم تنزیلی. و نقل هم که روشن‌تر از اونه که اصلا نظری به اون احکام نداره، نه وضع تکلیفی وضعیش کنه تکلیفی. پس بنابراین حکم تصرفات تکوینی بنابر کشف حقیقی این است که تمام اون احکام از حرمت تصرف و امثال زنا بودن، فجور بودن، تمام اینا مرفوعه از مشتری و این مال در حقیقت مال واقعی مشتری است، فقط شاید تجری کرده، بعد یعنی کشف الخلاف به اجازه ماله، ولی بنابر کشف انقلابی تفصیل بین احکام تکلیفی و احکام وضعیه بر تصرفات تکوینی میشه داد، البته میمونه مسئله استظهار. بنابر کشف تنزیلی، حکم تنزیلی یا کشف و یا نقل، نه احکام تکلیفی نه احکام وضعیه هیچ کدومشون بار شده نیست قهرن در اینجا، چون همه وقع به شکل آخر. مقام سوم بعد.